أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بحثی داشتیم در رابطه با ارتباط اهل بیت با قرآن کریم و عرض شد لن یفترقا یعنی قابل جدا شدن نیستن. توی روایت پیغمبر که میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا. سر این مطلب رو در دو جلسه قبل بیان کردیم و اون اینکه نظم قرآن که همون ساختار قرآن باشه، این همون ولایته. ولایت نظامه. بحث نظام توضیح دادیم. هم امیرالمومنین میفرماید که نظام من الخرز، و هم حضرت زهرا میفرماید نظاما للمله. این بحث تمام. من امروز میخوام اینو تطبیق بدم، چون بحث اگر کلی باشه بدون مصداق ارزش اونچنانی نداره. باید تطبیق داد، باید نمونه هایی ذکر کرد برای این مقوله. قطعا شما سوال میکنید، مثلا یه مثلا میگید مثلا سوره های قرآن چه نظامی دارن؟ آیا یک نوع، یه شکل، یه صنف، یه قسم داریم یا چند قسم نظام داریم؟ آیا نظام ها تقسیم بندی هم شده؟ 1، 2، 3، 4. من سه جور نظام خدمتتون بیان میکنم در سه تا سوره، ولی آخرش توضیح میدم کامل. یعنی اونا فقط به عنوان یک نظامی توضیح میدیم، حالا اگه وقت شد اون سوره هم توضیح خواهیم داد. مثلا سوره علق، سوره علق به صورت پلکانه، نظامش مثل پله پله است. از علق شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق شروع میشه، منتهی میشه به اقتراب، تقترب، که قبلش امر به سجده هست. یه نظام. حالا از اکرام میاد، علم میاد، تقوا میاد، همینجور میره بالا. مرحله اولش قبل از اون آیه مبارکه است که میفرماید ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلا، یه جهشیه. اونجایی که میفرماید کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، بیرفت بالا، ان الی ربک رجعا، برو بالا. اصلا حس میشه اینجوری که پله پله است. ارایت الذی ینهی، مزاحم ها را باید کنار زد. عبدا اذا صلا، ارایت ان کان علی الهدی او امر بالتقوا. ارایت ان کذب و تولا، الم یعلم ان الله یرا. بعد تا میرسه کلا لا تطع، اطاعت بهش نکن تا آخر نه. این یه نوع نظامه، نظام پلکانی بهش میگیم ما. کلی سوره های قرآن از این قبیله، پله 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 میره بالا. مخصوصا سوره هایی که توش خودسازی هست، برای خودسازیه که چجوری بری بالا، رشد کنی. اصلا قرآن برای رشده، قرآن برای رشد و تعالی و علوه. پس بنابراین یه نوع نظام. یه نوع دیگه از نظام ها به صورت حرمیه، به صورت برجه، مثل سوره یاسین. سوره یاسین قبل داره بعد داره، وسطش و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یه برجی داره که از این برج شروع میشه. بذار سوره نور. یه برج داره، برجش الله نور السماوات و الارض. خیلی مهمه که انسان این نگاهش توی سوره ها از بالا باشه، یعنی بره توی نور، آیه نور، نگاهش به و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم من یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، از دید نور نگاه کنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از دید نور نگاه کنه. از زانیت و زانی فجدوا کل واحد منهما مئة جلدة، باز از اون نگاه کنه، نگاهش چجوریه. بی فرق میکنه دیگه، مثل علق نیست، یک نظامی دیگه است. حالا من یک چیزی خیلی عجیبی خدمتتون میگم و اینو مفصل توضیح میدم تو این جلسه راجع به سوره یوسف. نظام سوره یوسف چه نظامیه؟ نظام سوره یوسف مثل نظام سوره طه است. طه از طه شروع میشه، منتهی میشه چی؟ قل کل متربص فتربص و فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى. یه حرکت به سوی جلوه، اما راست نیست، رو زمین نیست، ارتفاعیه، میره بالا میره بالا، میرسه به اون یاران امام زمان که روایت شما داریم. یه نکته قبلا خدمتتون بگم، شما نمیتونید همچین نظام در نظر بگیرید تو بری جلو، حتما باید اهل بیت هم تو این حرکت همراه داشته باشید، یعنی نگاه به روایات کنید، اول این نظام رو داشته باشید، بعد سراغ روایات میری، قدم قدم با اهل بیت پیش میری. حالا من این سوره یوسف رو باید توضیح بدم، ببینید قرآن چقدر عجیبه. سوره یوسف مثل بعضی از سوره های دیگه یک نظامی داره، نظامش عجیبه و اون کل حرکت بشریت از هبوط آدم شروع شده تا دولت آقا امام زمان و رجعت، یعنی کل این جریان از زمانی که خداوند آدم رو خلق کرد تا زمانی که رجعت خواهد شد و انسانها برمیگردن و چه خواهد شد اون دولت آقا امام زمان، همه اینها رو خداوند آورده تو یک سوره. چجوری؟ حالا بگی چجوری؟ حالا توضیح میدم. رجعت نه، رجعت بسش نمیخوایم بکنیم ما. رجعت مقصود ائمه هست و هر اولش یه مرحله هست، بعدش همه رجوع میکنه، همه اولش فوجه، بعد مجموعه کامله. خب همه کسانی که اشتیاق دارن، همه کسانی که میخوان اصلاح بشن. خب بید عزیزان دقت کنید، پس ما بنا شد الان نقشه سوره یوسف یا نظام سوره یوسف رو خدمتتون بیان کنیم. اولین سوال اینه، از کجا ما بفهمیم که این نظام یک نظام خاص خودش هست؟ آیات اول هر سوره و آیات آخر هر سوره. دید اونجا بودیم از علق تا اقتراب، دید یه جاز یه جای دیگه سی علقه دیگه، او اقترابه، معلوم شد که سربالاییه. اینجا اول سوره میفرماید الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که عربی معنی عربی نیست، زبان عربی این نیست، عرب و عراب و عروبت یه معنی خاص خودش میده، با اعراب فرق میکنه، اعراب یه چیز، عرب چیز دیگه است، کل خودش بحثی است. ما عربی برای عربا که نفرستادیم، لعلکم تعقلون یعنی شمای ایرانی ها، شمای ترک ها، شمای هندی ها، شمای انگلیس، همه تون تعقلون. خب اگه عربی باشه بس برای عربا باشه؟ نه. عروبت ان کنتم عربن کما تزعمون، میگه ان کنتم عربن یعنی اصالت، یعنی قرآن اصیله. انا انزلناه قرآنا عربیا، من نمیخوام الان تفسیر کنم ها، میخوام تفسیر کنم خیلی حرف دارم، من میخوام به شما بگم اینجا میگه نحن نقص عليك احسن القصص مما اوحينا اليك هذا القران، خود قصص یعنی دنبال روی کنی، این دنبالش برید. وين كنت من قبل لما الغافلين اذ قال يوسف تا بیاد بگه لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون للسائلین. این اولش. پس قدم اول میخواد بگه این آیات هست. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی یه مقوله‌ای که مربوط به آینده است. نشانه نیست آیه ها. آیه یعنی مقوله‌ای که مربوط به آینده است. مثل چی؟ مثل انسان توی دریاچه شنا میکنه، یادش میدن که بره آینده توی یه محیط شنا کنه. این آیه برای اون شد. یه جریانی پیش میاد، آیه برای آینده است. لذا تمام جریانات انبیا آیه است. قصه طالوت آیه است، قصه سلیمان آیه است، همه آیه است. یعنی پس بنابراین ما تو جزئیات نمیخوایم بریم، ما میخوام این ساختار سوره یوسف خدمتتون بگم. ببینید چقدر این عجیبه. میشه گفت سوره یوسف ساختارش بالا سر تمام قرآنه به معنا. چرا؟ چون که یه جریانیست همه مجموعه های قرآن از حبوط آدم تا انبیا تا نبوت تا امامت تا غیبت تا رجعت در بر میگیره، ولی خلاصه است. خلاصش اینجاست. تفسیرش کو؟ تفسیرش تو خود قرآن هست کامل. تفسیرش به عبارت دیگه، اگر ما نقشه سوره یوسف رو تو یک تابلو بکشیم، جدول درست کنیم، یا به صورت مربع مربع مربع، میتونیم تو هر کدام از این مربعها کلی آیات بذاریم که تمام قرآن تو اینا میره کامل. یعنی هیچ دیگه باقی نمیمونه. عجیب، چجوری میشه؟ مثلا یکی میگن مثل یه جی پی اس میمونه سوره یوسف، که شما نشان، شما قشنگ میفهمی که این کجاست، الان کجایی. پس ما میتونیم با سوره یوسف از آینده خبر بدیم. میشه؟ پس ما علم غیب داریم، علم غیب توسط سوره یوسف. چجور؟ ما وقتی فهمیدیم اونی که گذشته درست بوده، آینده هم پس درسته، همه که خدا میگه. یعنی ما اونی گذشته دارم میگم خدمتتون، بعد میان سراغ چی؟ آینده. حالا یکی که شروع میکنیم. اولش خیلی خلاصه ها، اولش یوسف در بهشت بود. بهشت کنعان یک حکومت الهی، حاکم حضرت یعقوبه، بچه هاش هستن دیگه. یه پیغمبر بخواد حکومت کنه چی میشه؟ تو بهشت بود. این به ازای چیه؟ بهشت آدم. دقیقا به ازای بهشت آدم، که آدم تو بهشت بود. بعدش کی نقشه کشید؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو قصه آدم کی نقشه کشید؟ ابلیس. دقیقا همون قصه. اونجا چه بود؟ حسد. اینجا هم حسد، روایت هم داریم. اونجا حسد بود دیگه، اینجا هم حسد دیگه. من جزئیات نمیخوام توضیح بدم ها، من فقط میخوام این کل نقشه را از اول تا آخر به شما بگم، بعد بیر سراغش. برای شما اگه شد آینده از ما بخواید، کلن در 20 جلسه میشه قسمت قسمت توضیح بدیم. خب پس چی شد الان؟ قدم اول بهشت آدم، بعد قصه ابلیس، بعد حسد، بعد چاه. چاه به ازای دنیاست، روایت هم داریم. چاه به ازای دنیاست، بودش تو چاه رفت دنیا، هبوط کرد. هبوط، کل هبوط و تشکیلاتش زیر پوشش چیه؟ اونجا که میگه که فلما اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم غافلون. ای خدا. لذا اگر بخوای دنیا رو بشناسی، باید چاه رو بشناسی. چاه شناسی. چاه تاریکه. چاه ممکن چند تا زنبور عسل هم باشه اونجا، یه بود عسل بده، مشغول عسلان نشی. یا حواست به چی باشه؟ به تناب که میاد پایین، اعتصمو به حبل الله، که بکشد بالا. ابدا فایده داره برات. دقیقا ویژگی های دنیا تو چاه جمعه. خب بعد حالا راه حل چه بود؟ یوسف وقتی رفت تو چاه، گذاشتش اونجا، هیچ راهی نداشت. جز تمسک به حبل الله، تمسک به تناب. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اینجا هم نجات پیدا کرد. پس نجات یوسف اینه که این حبل رو بگیره. ولی سوال وقتی نجات پیدا کرد برگشت به باباش؟ جواب خیر. آدم وقتی نجات پیدا کرد برگشت به بهشتش؟ جواب خیر. درست شد؟ دقیقا همینه. خیلی عجیبه. من یه نکته بگم براتون، بی چقدر قرآن دقیقه که ما متاسفانه قرآن رو اصلا بی‌اعتناشیم نسبت بهش، مهجور. یعنی این فجران حتی با نهی کتاب معمولی هم بهش اهمیت نمیدیم. چی کتاب دقیق خونده طرف اما قرآن نمیدیم چون تبیین نشده. بید عزیزان، وقتی که اینا اومدن و جاعت سیارتون، سیاره اومد دیگه، بعضی کاروانه، فارسلوا واردهم، وارد رفت که آب بیاره، واردهم پس یه وارد خاصی داشتن. فعدلا دلوهو، یعنی دلوی نبود اونجا، ولی که دلو باشه که نمیاد دلو خودش بیاندازه، سطل خودش انداخت. خب تو این گرما تشنه هم بودن، به چه دلیل؟ فارسلوا واردهم فجاء سیارتو فارسلوا و عدلا فعدلا دلوهو. این معلوم میشه که خیلی تشنه بودن، زود برو آب برای ما بیار. خوی آقام تشنه بوده دیگه، اگر دلوی بود از دلو خودش استفاده میکرد؟ زحمته. پس دلو خودش، خدا میگه دلو خودش. خیلی نکته است اینجا. وقتی که آوردش بالا فهمید که یوسفه. اینجا مهمه. عدلا یعنی عدلیتو دلوتو، دلوتو نه انداختم. عدلیت این چی؟ بالا که رسید عدلیتوست. عجب. یعنی تو آب بود، پایین بود، توی عمق چاه، نمیدونست که یوسفه؟ نه نمیدونست، فکر بود آبه. لذا میگه یا بشرا، نمیگه ذاک. به اینجا ادبیات به درد توی قراها. یا بشرا هادا، هادا غلام. ای غلام، این که آب نیست. باید گفت ذاک غلام، نه حالا اینه. ای خودی آب نیست. سوال، چطور تشخیص ندادی غلامه؟ حالا چند ساله میخواید بگید؟ 5-6 ساله با آب. شما یه سطل آب با یه غلام در نظر بگیرید، اون میخواد تو سطل بشینه، سرش یه طرف بذاره، خب سنگین میشه. تجربه کن چطور تشخیص نداد. اینجاست که اهل بیت تو میدون میان، میگن تشخیص نداد چون متوسل به اهل بیت شد، این سطلش شد دقیقاً وزن آب. ای خدا، پس اهل بیت نقش داشتن. بله، پس این به ازای چیه؟ فتلقی آدم من ربه کلمات. حالا اومد بیرون، حالا اومد بیرون، گرفتار چی شد؟ هبوط شده تو دنیا نیست، الان خودش تو دنیا نیست، باید نجات افرادی که گرفتار دنیا بکنه. چه کار است اونجا؟ نبوت عامه. نبوت عامه که ما بحثش میکنیم از همینجا شروع میشه. بلما ما بلغ اشده آتینا و حکما و علما و کذالک نزل محسنی. این نبوت عامه کلش دی خوابیده دی کلمه. خب بعد چی شد؟ نبوت خاصه. براولت التی و فی بیتا عن نفسی، جریان زنه پیغمبر و ما اوزی نبی و به مثل ما اوزی تو، گرفتاری پیغمبر کلن توی این مجموعه قرار گرفته. اگه بخوای پیغمبر رو بدبختی هایی که پیش اومد براش بدونی، بود تو سوره یوسف. زلیخا چه بلایی سر یوسف آورد. قلقت الابواب قالت هیت لك قال معاذ الله انه ربی اکرم مثواه انه لا یفلح الظالمون. باز بلکن نبود، بلکن نبود، مشکل ساخت براش. چه مشکلی؟ تا اونجا که اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشر ان هو الا ملک کریم قالت فذلكن الذي لمتننی فيه انا راودته عن نفسه. ببین دقیقا همین مشکل برای پیغمبر پیش اومد تو سوره احزاب. تو سوره احزاب هست این، اگر بخوام توضیح بدم اصلا عجایب تو سوره احزاب. خب همینجور حالا بایستی نجات پیدا کنه. نجاتش به چیه؟ رب السج احب الی مما تدعوننی الی. این غیبت صغرا درست شد؟ اینجاست غیبت صغرا شروع میشه. یعنی به ازای غیبت صغرا زندانی موقت یوسف هست. اینجا دیگه کم کم داریم به طرف آخر زمان میریم ها. اینا گذشته تمام شد، غیبت صغرا تموم شد. علت این که یوسف مون تو زندان چیه؟ خلق الله. علتی که امام زمان غیبتش شد کبرا چی؟ خلق الله. قد ندونستن، فکر نبودن. چجوری؟ بوده که بهش گفت، گفت تو میری اونجا، میری بیرون، یاد من باش. نه که اسم من بیار، یاد من باش. بیر مطرح بشیم اونجا، تشکیلاتی را بندازیم. بنده معتقدم هر دو شدن مسلمون، یعنی متدین شدن دین اون زمان. یکیشون خب محکوم به اعدام بود که اعدام شد. دومی باید یوسف رو میکشون، فکر خودش افتاد، مثل علمای اعلام و فضلای کرام که باید یه کار میکنه. امام زمان بیاد گفته ما فعلا مرجعیت داریم و دیگه هیچی، دیگه رساله عملی هم داریم. فکر خیلی نیاز به امام زمان نباشی، بخواد چه کار کنه مثلا؟ دقیقا همینه که بخواد بحثش کنم. ان الحدیث ذو شجون. کسی هست وقتی عزیزش از دست بده بره بهش میگه آقا اگر رفتی که رفتی، نیمدی چی کار کنیم ما؟ خب چی کار کنیم؟ و اما الحوادث الواقع فرج و فی آیلا رواد. کسی نگوده برگرد؟ کسی گفته برای امام زمان برگرد؟ هم فکر خودشون بودن، یکی بچه میخواست، یکی نمیدونم فلانه، یکی سوال شرعی میکنه. خب نیکش نگو برگرد، ما آماده ایم. رفت گلو که ایران بیتو که فکر ما نیستم، ما رفتیم خدا حافظ شما. این غیبت یوسف سببش چی بود؟ بهش گفت اذکرنی عند ربک، اونجا یاد من باش که بیایم اونجا حرکت کنیم، انقلاب کنیم. هدفش ای بود. تو ذهنت بیرون ببر اون فیلم و سریال و اینا. من خودم رفتم تو صحنه بودم، تو بحث سریال بحثم بودم، من تو صحنه بودم. ولی چه زمانی ما را فرستادن؟ زمانی که کار تموم شده بود، با مرحوم آقای سرحشورم نشستم و قصه مفصله. نه بذار کنار الان، نگو یوسف اینجور نبود اینجور. اصلا تو از کجا میگی؟ فیلم سریال؟ اصلا اون اصلا خیلی جاهاش، نه خیلی جاهاش، 90% خلاف واقعه، خلاف قرآنه، چیز ایرانی عشقیه. همین چه جوری بگیم؟ حالا دلیلش میگم خدمتتون. خیلی عجیب اینجا میگه فانسا، چون میخواست نقشه بچینه، انساه و شیطان دکه ربه، یعنی انسا اون، ولی شیطان چرا دخالت کنه؟ خواست نقشه بود، ولی شیطان چی کاره؟ حیونا داره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس به شر الوسواس. چون فهمید که این حرکت اگه بشه انقلاب میشه، موضوع عوض میشه، لذا ابلیس اومد توی گوش اون خواند که هیالش میرفت. فنساهو، ای خدا، هیچ، ما میتونیم فنساهو، یادمون رفته ما که امام زمانی هست، هی ما این کار رو میکنیم، ما قدرت داریم، ما توانایی داریم. بفرمایید توانایی دارید، مشکل مردم رو حل کن اگه میتونی. اما اگه از اول ما فکر آمدن امام زمان باش بودیم، همون بعد جنگ تحمیل، همون روز اول امام زمان ظهور میکرد. خراب شد، انتخاب کردیم افرادی که لایق نبودن، ما رو به عقب برگردوندن. حالا کار نداریم، حالا چی میخوایم؟ حالا میخوایم یه نفری پیدا بشه، یه نفر که این واقعا فکر یوسف باشه. نگیم یوسف زهرا، یوسف زهرا. خب کی پیش میاد؟ وقتی فتنه بیاد، قحطی بیاد، بدبخت بشیم. بدون بدبختی نمیشه. یعنی پیمانکاری بود، بالا پشت ما میساده بود، کارگراش پایین بودن، باد شدیدم بود، صدا هم نمی رسید، هی داد می زد آه بیاید من کمکم کنید، کار دارم بالا. کسان دارن نوشابه می خورن و ساندویچ و کیف دارن می کنن. آقا زود بیاید. کسی می شود پول می خوشو پول دلار ریخت از او بالا. گفت ای پول از آسمان اومد، گرفت تا گذاشت جیبشو، می خواست فقط نگاه کنن بالا، نگاه نکردن، نگاه نکردن. آخرش می چی گفت بهشون؟ دی فایده داره، یه آجر انداخت رو سرشون از بالا. آجر می اندازم، خب نگاه کنید، مگه حتما باید آجر بیاندازم؟ الان ما چی وضعیتیم؟ دقیقا همینجا. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. حالا فتنه باید بیاد، این فتنه به ازای فتنه آخر زمانه. دوستان نبودن قصه ساختار سوره یوسف، بحث مفصلی باید گوش بدید، بعدن صلوات خط کنید. پس چیش الان؟ تا اینجا که خوب پیش رفتیم، تا اینجا خوب پیش رفتیم، فتنه میاد. این فتنه آخر زمان خداوند در این مقوله قحطی تبیین کرده، یه نفر باید پیدا بشه بره تو گوش یوسف بگه یوسف ایها صدیق، فکر خودش هم نباشه، فکر خودش نباشه، فکر خلق الله باشه، این مهمه، بگه ولا عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترا، من کیم؟ تو آدمی میخوایم ما، ولا ترا میخوایم، نه ولا عراق، ولا عراق فایده نداره. یعنی همه رو ببینم من تو رو نبینم، خودخواهی مثل که تو کی هستی. اینجا هم یه نفر میخوایم بگه یوسف، یعنی آشنا باشه با امام زمان، ایها صدیق، بشناس صدیق بودن امام زمان. ببین دقیقا، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، دقیق باشه ها، لعلی ارجع الى الناس، ملکو بذار کنار، مردم خلق الله دارن بیچاره میشن، خلق الله میخوایم تغییرشون بدیم. تازه متوجه شدی آقا که باید تغییرات تو جامعه ایجاد بشه، این وضع موجود به درد نمیخوره. دقیقا ببین نقشه الان اینجا، دقیقا اینجا هستیم، ما الان ما توی موقعیتیم، موقعیت مشخص شد، ما الان توی موقعیتیم. مرحوم کلینی توی موقعیت نبود، موقعیت زندان بود در مرحله اول غیبت صغرا. ما از گذشتیم، از اینجاییم، حالا از این به بعد چی میشه؟ قشنگ دیگه. پس ما غیب رو میتونیم بشناسیم، میتونیم بشناسیم، از این به بعد چی میشه؟ میگه چی میشه؟ بسم الله توضیح برات میدم دقیق، اینقدر دقیقه این سوره، چی میشه، چی کار میکنن، بچه تو کی خبر میشه. اینو میذاره برای درس آینده که آقایون به مقدار مشتاق هم باشن و توضیح براتون بدم که تا بحث، یعنی از این به بعد، از بعد از فتنه آخر زمان اومدن یوسف تا ظهور آقا، تا جمع شدن باباشو اینا هم با هم، تا قضیه بهشت، بهشتی که دست تأسیس میشه بعدن، حالا اینو من توضیح میدم، دقیق توضیح میدم براتون. ولی یه نکته میخوام بگم خدمتتون، الان دقت کنید، آخر سوره دقیقا نقشه سوره رو مشخص کرده، اونجایی که میگه ای از انباء غیبه، داله که من انباء الغیب، خبر غیبه، که تا میرسه به اینجا که حضرت یوسف میگه که ربی قد آتیتنی من الملک، خدایا تو ملک کامل به من ندادی، داره که من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اد اجمعوا امرهم و هم یمکرون و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. این خیلی مهمه، قسمت آخر، این قسمت آخر سوره دقیقا وضعیت کل سوره رو مشخص میکنه. میگه که رب و کعین من آیتن، آها این مهمه، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم لا وهم عنها معرضون. بيتنا نشيد مهم إيه قصة نيست تا ميرسي إنجا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تا ميكي كي قل هذه سبيلي راه إنه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. خيلي عجيبة بعد بحث مهدويات فيش ميود حتى إذا سيأس الرسل لقد كان في قصصهم چی؟ عبره عبور باید بکنه عباره این چی؟ عباره کشتی هست قایق هست از اینجا شما را از این طرف اروند میبره به اون طرف عباره بهش میگن عبره باید عبور کنی لعول الالباب ما کنه حدیثن یفترا تا اینجا که میگه رب قد آتیتنی من الملک خدایا یه ذره ملک با ما دادی یعنی ملک عظیم مال من نیست که مال امام زمانه آیه اومده و علمتنی من تأویل احادیث. تأویل احادیث تفسیر خواب نیست، تأویل احادیث حکمه، حدیث این جدید حکم و تفسیر خواب خیلی دارن. فاطر السماوات والارض فاطمه شناس بود، انت ولی فی الدنیا والآخره علی شناس بود. چی میخوای از من؟ توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.